الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين حضرت یه نگاهی بر این دنیا می اندازن و این دنیا رو برای ما تفسیر می کنن. حتما از خودمون بپرسیم که این اصرار حضرت به عنوان امام هادی و مظهر هدایت خداوند بر این که ما دنیا را درست ببینیم چیست؟ و حتماً متوجهید تا محبت دنیا از قلب ما بیرون نرود و درست هم بیرون نرود محبت خدا به مرور جای اون رو نمی گیرد و حقیقتاً هم اینجور متوجه باشید. اگر 20 سال به مرور طول می کشه که محبت دنیا از قلب ها برود، 20 سال هم طول می کشه تا به مرور اون محبت خدا بیاید. پس این رو التفات داشته باشید، محبت دنیا بصیرت ها رو می کشه و شناخت دنیا بصیرت ها می آورد. این یه نکته. نکته دیگه عرضم اینه که با اون احساسی که امیرالمؤمنین علیه السلام این دنیا رو رد می کنن شما رد کنید، یعنی در این قضیه با حضرت هم احساس شویم، چون خیلی مهمه. یه وقت است الکساندر کافکای پدر و پسر و صادق هدایت و شوپنهاور، این بدبختای مفلوک دنیا مرده دنیا رو رد میکنن، به پای اینا هیچ شبیه فرمایشات حضرت نیست. شما در کتابای صادق هدایت هم دنیای مرده ای را میبینی، چون خود صادق هدایت مرده است، یعنی یک انسان شکست خورده ممکنه دنیا رو نخواد، ولی امیرالمومنین پیروزترین انسان است که دنیا رو نمیخواد. اصلا احساس امیرالمومنین در نخواستن دنیا هرگز مثل احساس این شکست خورده های مرده تمدن جدید نیست. تقریبا تمام ادبیات تمدن جدید که از دنیا دوری می کند، این دنیای این انسان شکست خورده از دنیا دارد ناله می کند. امیرالمؤمنین انسان پیروزی است که دنیا را زیر پاشون میگذاره. حالا نگاه کنید ببینید حضرت احساسشون نسبت به دنیا و نخواستن این دنیا یک احساس مقدس زنده است. برای همین هم خیلی باید مواظب باشید این خطبه های اینجوری اگر در اون نشاط دینداری بهش نگاه نشد، یک صوفیگری واخورده نتیجهش میشه و مواظب باید بود که فضای خطبه حفظ بشه. اینجا بود که حضرت خیلی را میندازن آدم را، اصلا را میفته آدم. ادبیات مدر عموما ادبیات شکست خورده متوقف است، هیچ فرق نمی کنه دا. یعنی به خصوص این تیپ هایی مثل اون آقای نیما و این حرف ها را شما نگاه کنید، آدم های چروکیده شده در همند، جملات ممکن است شبیه باشد به جملات دینی ما، ولی اصلا فرهنگ فرق کنه. بسیاری جملات نهج البلاغه را دوستان میگفتن حتی قبل از انقلاب ما بر دیواره های بغداد بعثی ها می نوشتن، ولی اونا فرهنگ خودشون رو می خواستن از این جملات تثبیت کنن، نه فرهنگ عربی با اون نشاط دینی با اون روح تعبد و روح شکر اونا اصلا بخوان. اصلا تو فرهنگ غیر علوی شکر نیست، نیاز و فقر و گرفتاری و بحران هست. خیلی بحث داره حالا بجاش. خیلی خوبه میفرماد اینا را که بحث کردیم همینطور سرفصلی میگذرونم، میفرماد آیا شما نه این است که در مسکنهای قبلی ها جایگزین شده اید، مگر نه این است که اونها هم عمرهای طولانی داشتند، طولانی تر از شما، حتی آثار به جا ماندنی به جا گذاشتند، به جا ماندنی تر از آنچه شما به جا گذاشتی، آرزوهای بلندی را دنبال می کردند، کثرت و تعددهای زیادی را به هم تنیده بودند، لشکرهای به هم فشرده‌ای را به صحنه آورده بودند. ولی چی شد؟ شما جا اونا نشستی. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدام از این بودنها بودن نجات بخشی نیست، به همین جهت که شما جا اونا نشستی. بعد فرمود تعبدوا للدنیا ایت تعبد، دنیا رو پرستیدن. چه پرستیدنی! ببینید یه وقت است یه کسی با دنیا قهر است چون کم بهش داده است. از خود ما یادتونه بچه که بودیم قهر میکردیم چون کم بهمون آب گوش میدادن، نه اینکه نمیخواستیم، بیشتر میخواستیم. اینا که نگفتن دوری از دنیا، این همون پرستش دنیاست. عرض میکنم خیلی مواظب باشید، هم برای خودتون مواظب باشید هم برای بقیه. ما برای همین تو اسلام، من نمیدونم ولی این لغت صوفیگری یا درست به کار میبرم یا نه، ولی اینا ما داشتیم تو اسلام خودمون متاسفانه که یه دی صوفیگری کردن. یعنی اینها دنیا را میخواستن با حذف دنیا. اینا هیچ وقت اون نشاط علوی تو قلبشون نیمد. زیادم داریم. اصلا شاید من بگم، شاید که نه، خودتون نگاه کنید، این مثنوی قهرمان مبارزه با صوفیاست که متهم است به صوفی، همطور که امیرالمومنین متهمند به صوفی، قهرمان مبارزه با صوفی گری است مثنوی. پدر اینا رو در آورده است. چرا؟ چون که روح نشاط عرفانی در روح صوفیگری مرده است، دنیا رو با دنیایی میخواند. دنیایی را میزنن که دنیا رو بخوان. این یه نوع پرستش دنیاست. باید ما مواظب باشیم، ما دنیا پرستی در خفایای قلبمون اگه بشینه نمیتونیم خدا پرستی کنیم. حضرت خاله انشاءالله حوصله کنید، دارن کمکتون میکنن که این خفایای قلب را هم از دنیا دوستی پاک کنید. کار میبره. و آسروها ایعی سار، فرمودن که این گذشته هایی که این تلاش های اجتماعی و تاریخی هم کردن دنیا رو انتخاب کردن. و چه انتخابی. ثم ذعنوا عنها بغیر زاد مبلغ ولا زهر قاطع. ولی بعد کوچ کردن از این دنیا بدون این که توشه‌ای داشته باشن که اونا را برسوند به مقصد غیبیشون، یا سواری که یا مرکبی که اونها را به مقصد برسونه. میگه نگاه کنید، تحلیل داشته باشید از حادثه ها، ولی یه تحلیل اصیل. من خودم بارها به دوستان عرض کردم که اگر ما تو مسائل اجتماعی سیاسی هم با تحلیل عمیق معنوی مسئله را بررسی کنیم، هر حادثه یک پنجره بصیرت است، هر زمین خوردنی و بلند شدنی یک پنجره بصیرت است، به شرطی که تحلیل درست داشته باشیم. حیات و مرگ تمدن ها پنجره های بصیرت ماست، به شرطی که درست ببینیم. حضرت تا اینجا رو اون جلسه بحث کردیم، حضرت اینجا بعد یه سوالی از ما میکنن که با اون مقدمات جوابش انشاءالله حق گفته بشه از طریق قلبتون. یعنی باید قلبتون بهش رجوع بشه، بگوی ای قلب تو چی میگی در ازای این همه حرف. فهل بلغکم ان الدنیا سخط لهم نفسا بفدیتن او اعاننتم بمعونتن او احسنت لهم صحبه. لا اله الا می فرمان آیا این دنیا پرستی که اینها پیشه کردن، این دنیا که اینها پرستیدن، آیا به اندازه یک نفس چیزی بخشی؟ آیا به اینا رسید که دنیا خودش را یه نفس فدا که اینا بکنه؟ اینا تمام وجودشون فدای دنیا کردن و دنیا به اندازه یک نفس فدای اینا نشد. این که عرض کردم با احساس امیرالمومنین ببینین دنیا چطوری دروغه، نه با احساس دیگه. حضرت دارن میبینن دنیا پرستی، خیلی دقت کنید، خدا کمک میکنه انشاءالله، دنیا پرستی نتیجهش این نیست که دنیام دنیا دار را بپرستند. باز دقت کنید، و دنیا پرستی نتیجهش نیست که دنیا راست یک نفس، راست یک نفس فدای شما بشه. خب حالا با این دید اگه یه لیوان آب داشته باشید چیکار میکنید؟ لیوان آب دارید، نه لیوان پرستی پیشه کنید. ببینید این که صوفیگری نیست، اینو از اول میدونی، بنا نیست این لیوان به تو وفا کنه، تو را بپرستد. بناست که این لیوان را بخوری بعدم بگذاری بری. چشمت به جای این که مشغول لیوان بشد اصلا باز میشد نسبت به بررسی حادثه ها. حالا جمله سه تا سوال حضرت فرمودند. این فحل سه جمله می فرمان آیا اینهایی که دنیا رو پرستیدند و اونجوری پرستیدند، دنیا رو انتخاب کردند و اونطوری انتخاب کردند، آیا دنیا یک ذره یاریشون کرد؟ او اعانت هم به معونته، راسته یک معونه ای، راسته یک ذره بهشون کمک کرد؟ میبینی که نمی، اصلا معنی نمیده. چرا ما اینجوری داریم به دنیا نگاه میکنیم؟ او احسنت لهم صحبه، آیا به اندازه یک یار بسیار کم توان بی مقدار به اینا خوبی کرد؟ اصلا این چه انتظاریه؟ عرض اینجاستا، این چه انتظاریه است که ما اینجوری میخواییم با دنیا برخورد کنیم؟ یارو مثلا پسرش رو بزرگ میکنه، زنش میده، خب چرا میکنی این کار؟ برای اینکه قرار دنیاست که توی همچی کاری بکنی، به عنوان دنیا همینه. بعدم پسر خوب حقش است دیگه، خب برید با زنش زندگیشه بکنه، همطور که تو با زنت زندگی میکنی. اگه برای خدا کرده ای، به حکم وظیفه پدری و مادری که داری، الحمدلله که این وظیفه ما خوب انجام دادم. اگرم برای دنیا کردی که بدون قرار دنیا این است که این بره پکارش، بناست که بره پکارش. اگه نمیره پکارش، یه امتحان برای تو و یک وظیفه است برای اون. اون ممکن است بچه مسلمونی باشه، به حکم وظیفه به تو برخورد میکنه، نه به حکم دنیا. این که میبینید دیگه از نگاهی در غرب عاطفه ها به جای وظیفه ها گاهی میشینه. اون من که بی عاطفه از فرهنگ اومانیستی، اما گاهی عاطفه زایی میکنن از طریق تبلیغات. بعد که عاطفه زایی میکنن، اولا عاطفه ها نمیمونه، درسان عاطفه ها خودش دنیاست. میگید مثلا چی؟ میخواد که یه جوری از طریق این عاطفه ورزیدن به مادرش خودش پوز بده، آخرش پای دنیا، برای همون شیرینی و صفا رو نخواهد داشت. مثال زن. روز مادری که دختره برای این که به همکاراش بگید که ما دیشب روز مادر رفتیم خونه مادرم، گل بردم و شیرینی خریدم و اینا، یعنی برای پوز است، برای عاطفه هایی است که این عاطفه ها ارضای هوس است. یه وقت است یه کسی برای خدا میره، و اصلا روح ارتباط روح الهیست و پایدار است و چیز دیگه است. بگذاریم، هر زمین جاست. حضرت میخواد بفرماد که آدم ها اصلا اینجور ببینید که جنس دنیا جنسیست که بنا ندارد خودشو فدای ما کنید. ببینید نکرده اصلا، چرا انتظار داری؟ مسئله دونا با دنیا حل کنید. و بنا ندارد کمک به ما بکنه، چرا انتظار دارید؟ دنیا فدایی و رفیق و نیکوکار ما نخواهد بود. ابزار ما هست، ما بر دنیا سوار شیم، نوکرمون بشه در حدی که ازش استفاده کنیم برای اهداف الهی. اونا که خدا در اختیار ما گذاشته است، در آیه هوده 27 سوره بقره است، میگه دنیا را برای شما خلق کردم، برای شما خلق کردم، یعنی دنیا ابزاری باشه برای شما. شما فدای دنیا نشو به امید اون که اونم یه ذره فدای تو بشه، اون هیچی فدای تو نمیشه. از اول موضوع دا مشخص کن با دنیا. میفرماد دیدی که نمی کنه این کارا. پس این سه تا سوال را دارید. حالا حضرت خودشون برمیخورند با نکته بعدی. بل ارحقت هم بالقواده، بلکه برعکس اهل دنیا رو دنیا با پاره کردن گوشت از استخوان باشون برخورد میکنه. قد اصلا یعنی گوشت رو از پوست جدا کردن. خوب آدم با ای کاش فقط گوشت رو از پوست جدا میکردن. اهل دنیا رو داره میگیم. شما در نظر بگیرید خانواده پهلوی رو امروز تو دنیا چی میبینید ازش؟ یعنی دربدری، مصیبت. شاید بگو خب اگه من مثلا همین پولایی که خانواده پهلوی الان در اختیارشون بود داشتم خیلی راحت بودم، ممکن بود برفرض شما راحت باشی، اما به شرطی که شما خانواده پهلوی نباشی، یعنی خب به دنیای اونا رو نداشته باشی. اون بیچارا دنیا ندارن، خب به دنیا دارن. خب به دنیا رو شیطان برای اهل دنیا گاهی از طریق ارزای دنیا شعله ور نگه می‌داره، گاهی از طریق گرفتن دنیا. اونا غافل نباشید. ببینید یه وقت شیطان است دیگه، میدونید اگه دنیا به شما بده خب به دنیا دونه میتونه شعله ور کنه. خب میده، خدا نکنه شما رو عرض میکنم شما نوعی، یه وقت شیطان است دیگه، روانکاو عجیبی است. یه وقت است با ندادن دنیا حب دنیای شما رو شعله ور میکنه. میکنه، بلدم هست دیگه، میدانید که. یه وقت است که میبینه دنیا دارید، حب دنیا دونه با نداشتن باید حل کنه، تحریج کنه. به ذهن دو میدازد یه معامله ورمیشکنی. یه وقت عکسش ناره همش رو جاپاهاش رو پیدا کنی، پیدا سا. یه وقت اسم میبینه نه شما بچه خوبی هستی، مسلمونی، انگار خیلی دنبال حب دنیا داری. میاد توی یه تحریک میکنه آقا چی نشستی؟ چی نشستی؟ یه معامله. یه ما شیطونم که آینده رو میشناسید، میدونی که شیطان نحوهی تجردش حضور در آینده هست، نه در عالم غیب برینا، عالم دنیای مادی. یعنی 10 سال دیگه رو میداند، اما حقایق عالم عقل رو بدبخت نمیدانه. میدوند که فردا نه و پس وردا انبار بزرگ پنبه ما مثلا آتش میگیره، پنبه گرون خواهد شد. شما را تشویق میکنه آقا یه پنبه مثلا انبار پنبه با رفقا بریم بخرید. با پول دار کردن دون خب به دنیا دون را تحریک میکنه. اون غیر وظیفه است، وظیفه را همیشه جدا کنید. در وظیفه قبلا هم تو مسجد عرض کردم، در وظیفه انسان دریچه ارتباط با خدا را دنبال میکنه. یه وقتی یه کسی به حکم وظیفه میره تجارت میکنه، اون اصلا از موضوع بحث ما خارج است. موضوع بحث ما اونجاست که پای حب دنیا وسط است، نه پا وظیفه. حب دنیا وسیله است که ما رو گوشت از پوستمون جدا میکنه. چطوری؟ شکلاش فرق میکنه. میفرماد که نه تنها دنیا به اینها وفا نکرد و رفاقت نکرد و نیکی نکرد، بل ارحقت هم بالقواده و آهننتم بالقوارع. آقا اینها رو همچی فشل کرد، سوس کرد، سوس کرد با سختی های کوبنده، یعنی اینها را کوبیدشون همچی رو زمین که دیگه نتونستن بلند شن. یه موردم استثناء والله نداره. وا داشتم فکر میکردم، حالا همینطور خدا کمک میکنه، این معاویه خیلی تلاش کرد که از امیرالمومنین ببرد. خب آخر عمرش معاویه را یخت روش فکر کنید، کار کنید ببینید. معاویه آخر عمر عجیب احساس کرد همه چی دارد میره دست است، این همه زحمت کشید. تمام تلاشش رو ببینیم روی کجا صرف کرد که پسرش ادامه خودش باشه. همینجا یخته حوصله کنید، اصلا از خودتون بپرسید چرا آدم به این نتیجه میرسد که پسرش ادامه خودش باشه، چرا خودش ادامه خودش نباشه؟ چرا مؤمنین این نگرانی معاویه را ندارن؟ چون خودشون ادامه خودشونه. شما وقتی مردی ادامه خودتی، چه گیری؟ خوشا به حال مؤمنه که بمیرن. سر کلاس خوبی بود داشتیم یه سری معادم بحث میکردیم به لطف خدا، بعد آخرین جلسه این شعر مولوی را خوندیم: بمیرید بمیرید و از این تن چو مردید همه شاه و شهی. طولانی و خوبم هست. همه میگفتن الهی آمین. خب چرا نمیریم؟ ادام روش فکر کنید. وقتی ادامه خودتون را بی خود میبینین در حیات خودتون، چون میدون بعد از من چه کسی مؤمن باشد به قیامت چه نباشد، خودش را در ادامه خودش حس میکنید، حس حضوری نه حس حصولی. نمیخواد نگاه کنه. دیدین آدم یهو حس میکنید که انگار اموالش داره میسوزد، هر کاری میکنه نمیتونه نجات بده، لاقل نگاه نمیکنه. آدم ها که بعد از خودشون رو در بعد از بدن سوخته میبینن، نمیخوان نگاه کنن. بی خودی هم باشون بحث نکنن، بگه آقا من میخوام با صد دلیل معاد ثابت کنم. مثلا معاد ثابت کردنی نیست، پیداست. مثلا اینکه شما الان بخواید ثابت کنید که این پارچه سبز است. این ذکر ما داریم، ذکر یعنی بیدارش کن، نشونش بده، بگو ببین. الان ممکن است از وقت داره که من اگه من نمیگفتم این پارچه سبز پیداست، شما از این جلسه میرفتیم بیرون رو نمیدیدیدم. نه اینکه من اومدم به شما ثابت کردم این پارچه سبز است، توجهتون دادم دیدیم راستی سبز است، اینجا انداختن این پارچه. من وارد این بحث نمیخوام بشم، خوب التفات بفرمان. بخوام عرض کنم انسان ها عموما ادامه خودشون رو میبینند، اصلا میبیند که تنش خودش نیست و خودش خودش است، بعد تنش هم خودش خودش. اما چون که اگه نگاه کند به خودش، خودش را نمیخواد، ادامه خودش رو در خودش نمیخواد. مثل همون مال که عرض کردن، نمیتونه نگاه کنه داره میسوزه. حالا ادامه خودش را میخواد، در خودش هم نمیتونه بخواد، دنبال یه وسیله میگرده، پسرش را جور میکنه. بیچاره یزید ادامه معاویه است، از نظر معاویه نه از نظر تکوین، از نظر نظام الهی معاویه ادامه خودشه. حالا عرضم اینجاست، چرا بیچاره دنبال ادامه خودش در یزید است؟ برای اینکه ادامه خودش در خودش را سوخته میبینه. این کم مصیبته؟ دنیا میگه بنا چی کار کنه با آدم؟ یعنی من نمیدونم تعبیرات امیرالمومنین شاید دیگه لغت نبوده است، اگه نه احساسات معاویه به عنوان یک اهل دنیا ترسیمش شاید بگیم بشر لغت ندارد براش. شما تو حال معاویه چی میبینید؟ ما نمیتونیم، ما الحمدلله شیعیم، ما نمیتونیم اونا احساس کنیم. یعنی ما نمیتونیم بفهمیم معاویه بر چه مصیبتی نشسته است. مطمئن باشید نمیتونیم، روز قیامت هم نمیتونیم، چون ما که الحمدلله اون شرایط نداریم به لطف الهی. قصه داریم از کوتاهی هامون، ولی خوشحالم هستیم از این لطفایی که خدا بهمون کردن. پس تعبیر نگاه کنیم، میفرماد آقا خوردش میکنید با زمین زدنش. و زعزعتهم به نوائب، متزلزلش میکنید با مصیبت ها. این دنیا اینجوری میکنه با آدم ها، نگاه کنید نگاه کنید، استثناء ندارد. والله رضا خان، معاویه، همسایه اهل دنیای شما، فرق نمیکنه. البته ما به این راحتی تو مسلمان و اهل دنیا خیلی نداریم. حالا 4 روزی اشتباهی میکنن برمیگردن، ولی همون مصیبتایی هم که دارن به جهت همون حب دنیایی است که دارن. اگه دیدید این خانواده هایی که متجدد میشند و از دین جدا میشن، تو اونا نگاه کنید خیلی مصیبت میبینید. متجددینی که از دنیا از دین برمیگردند خیلی مصیبت دارن. همونایی که عموما ما محترمینشون میدونیم، مثلا قاجار بدبخ، طایفه قاجار، همین حال طایفه قاجار میدونید که الان همین حالا که من شما اینجا نشستم از ملاکین اصفهانه، اسمشون عوض کردن دیگه، نمیگن قاجار، یه سای دیگه میگن، منم کاری ندارم. حال یو خورده شون، یو خورده باغ و خانه هاشون جمهوری اسلامی ازشون گرفت دق کردن یه سرشون. شما ببینید الان یه کت داری، اگه همین کتم الان یه فقیر بیاد بهش بدی دق که نمی کنی، کلی هم خوشحالی. جمهوری اسلامی یعنی نظام مال مسلم اسلامی هم برای این بدبخت مصیبت است. یه فقیر میاد کت شما را میگیره، کلی هم خوشحال. حالا خدا را شکر الحمدلله میگفتن ما یه پدر بزرگی داشتیم خیلی آسمون جل بوده است. مادرش همیشه میگفت یه کت نو که براش میدوخته است قصه میخورده است، گفته است الانه میره تو کوچه میده به یک. همیشه مصیبت اینا این بوده است که اگه یه کت نو یا شلوارای بود رو شلوارا میپوشتن، میدونستن این آنی میده به یک. همیشه میذاشتن که خلاصه از اون 10-20 روز اول نوگیریش بیفته، چون اگه خیلی نو نبوده است دیگه نمیدنست به کسی، ولی اگه نوگه این 10-20 روز اول میگذشته است دیگه ناراحت میشدن که دیگه نه یخته مثلا از به کهنگی رسته. خب چقدر مرد خوبه تعریف که میکنه، خب تعریفای خوبی میکنه. همیشه هم آنی که یه هم میمدست خونه میگفتن کتت کو، میگفتن الحمدلله دنیم یکی. خب خوشحالم بود است یه کت هم داشته است اینجور که برای ما میگن. گفتم مثلا اگه 3 روز نمیرفت سر کار، روز 4 چیزی نداشت بخوره. خب این چی داشته است که اینقدر داشته است؟ و این طایف قاجار ذل سلطون اینا اصفهان خیلی چاپیدن، خدا لعنتشون کنه. و بعدم طایفه های اصفهان رو درست کردن. شاید خبیث‌ترین طبقات قاجار یکشون این ذل سلطون بوده که تو اصفهان چه جنایتاش یه بر همینقدر بگم. اون وقت ایناش یه تکه زمینشون میگیرن جیغشون در میاد. وقت میگفتن وقتی از اصفهان رفت بیرون تو درشکش میخواست بره، میدونی که اصفهان چاه داشت، فاضلاباش چاه بود، چاهای فاضلاب اصفهان هم فقط فاضلاب بود دیگه، آب نبود، آبا جدا میرفت، بهش میگفتن چاله. میگفتن مردم از همین به اصطلاح ظرفایی که میکردن تو چاه در میبردن، میگفتن مثلا سر مزرعه ها کود درست میکردن با این فاضلاب ها، مردم تو کالسکه ذل سلطون چی کود ریختن، اینجوری رونش کردن را. خب اینا اسمش چیه؟ دنباله و زعزعت هم به نوائب، اینجوری متزلزلش کردن با مصیبت، مصیبت ذل سلطون. خب ایناست دیگه، استثناء ندارن. و افرت هم للمناخه، بینیشون را به خاک مالید دنیا. شما نمیدونید چقدر خوشی دنیا. خدا نکنید یه وقت شما حسرت فلان شاهزاده را بخورید، خدا نکنه، خدا نکنید که شما، من تا تو مختصرا تو ذهنم از که خود زنی آقای فروهر از همین شاهزاده بودا، خود فروهر اینا شاهزاده بودن، میدونید که حالا یه آدم ناشی نادونی اینا را کش، از اون زاویه نگاه کنید، از این زاویه هم که جنس اهل دنیا دیگه همینه دیگه. وقت اهل دنیا باید وسیله عبرت ما بشن، نه وسیله حسرت ما. حالا مثال میخواستم بزنم، کم نیستند و خیلی هم. خود صادق هدایت میدونی که یه شاهزاده قاجار است. چطوری شاهزاده اصلا صادق هدایت چطوری مرد؟ خودتون ببینین دیگه. رفت تو فرانسه بعد از کسافت کاری، هر کاری میخواست کرد، میتونست بکنه، پولدار بود. فرانسه و روزم غیر فرانسه حالاست دیگه. بعد دید دیگه چه کار کنه، دیگه از هر کار که دلش میخواست اوقش میشست، عذر میخوام. اومد وقت مثل حالا که ما گاز داریم، اونجا فرانسه یا اروز گاز داشتن، فقط گازشون گاز زغال سنگ بود، خودش مسموم بود. اومد در اتاقش ها تمام درا را پنبه و کهنه گذاشت که هیچ منفذی بیرون نداشته باشه، لوله گازاواک خفه شد مرد. بفرما پسر حسین قلی خان هدایت شاهزاده قاجار مرد. ببینید چطوری مرد. اینا را حسرت کیا میخوری؟ حسرت بخورند که ما شیعه ایم. این بزرگترین کاخ دنیا پیش ماست که خیلی حسرت اهل دنیا را نمیخوریم. و تعتهم بالمناسب، میفرماد که پایمالشون کرد با دست و چنگال خودش اهل دنیا. یعنی شما صادق هدایت شاهزاده قاجار خوشقریحه خوش استعداد را چه کارش کرد دنیا؟ میگه اینا نمیگن پامال کردم. همسایه شما هم باشه فرق نمیکنه. بنده خدا تا دیروز خب یه دانشجوی جبهه‌ای بود، خوب پسری هم بود، حالا به هر دلیلی وضعش خوب شده است. اون حالا مثال میزنیم، حالا اون که دانشجو است باز هیچی، اون دیپلمه تو شهرداری تهران که حالا فرارم کرد رفت و دیگه هم بر نگشت، یهو اینقدر وضعش خوب شد که دید خیلی وضعش خوب است، فرار کرد رفت خارج. حالا چی؟ حالا مگه این حالا شما حسرت اونو میخورید یا حسرت خودتون را باید بخورید؟ تمام دنیا را به بنده بدن، والله تالله اینجوری حساب بگن یک ثانی از این حالت که نشستی اینجا نهج البلاغ بحث میکنی، والله و بالله و تالله تمام دنیا رو بدن، آ یک ثانیه این حال منو بخوان نمیدم. شما هم نمیدی، یا شما هم که اصلا تمام کاخا پیش ماست، تازه با اینکه خیلی هم دنیا رو هنوز محبتش از قلبمون بیرون نکرده. حالا ببین چی میشه اگه برد بیرون. حالا عکسش اون چی داره؟ آخه آدم نگاه شیطان آقا نمیذاره، شیطان زورش میارد که ما اینقدر خوشمون باشه. حداقل حالا نمتونید کاری بکنید، خوشیمونو بد میکنید برامون. با اینکه خوشمونه با چیزی نمیکنه، انگار چیزی نیست. چی چیزی نیست؟ یعنی چیزی نیست که الان من اینجا نشستم شما اینجا نشستید. چی دیگه چیزی هست؟ اگه این چیزی نیست بگونم چی چیزی هست. یعنی ببینید تو ذهنتون غیر این که مثلا ما الان در محضر ائمه باشیم، آره اون چیزی هست، در محضر حق باشی، بیشتر باشی. اما این ورش چیزی مثلا چند تا موافقت اصولی داشتین چیزی بود؟ میخندید خودتونم به ریشه این حرفا. میفرماد آقا با چنگ، با دست و چنگالش لگدمالشون کرد. میخوام اونسه که من تأکیدم است نیست که نگاه علوی داشته باشیم ببینیم اهل دنیا استثناء ندارند که لگدمالند. عرض من اینجاست، نگذارید که شیطان چشم شما رو از ادون بگیره، چشم خودش به شما بده. شیطان هر که بزرگی دنیایی داره ده بزرگ میداند. اینا به ما میده، ما نمیخوایم، ما نمیخوایم. ما وزیم، ما اگر که با شاوم میجنگیدیم به لطف الهی، برای اینکه شاو وظیفمون بود باش بجنگیم، حق مردم خورده بود. حقوق مسلمین رو ضایع کرده بود. این غیر اینه که یه وقت با شاه بجنگیم که دنیا رو بده به ما. ما بنده و جنابه حسودیمون نیست که شاه اینقدر دارد، چون اصلا چیز ندارد که بخوام بگم اینقدر داره. وظیفه اونست نگذاریم ظلم کنید، حق مردم باید به مردم برگرده. دوتا بحث هست. یه وقتی آقا تو این جریان ها مواظب باشید، یه وقتی از آدم وظیفش است که یه کاری بکنه، یه وقت حسودیش است که چرا این گروه نه، این گروه آره ما نه. اینا اونجایی که حب دنیاست و اینا خیلی مواظب باشید. من میشناسم بعضی این افراد سیاسی زده را که واقعا میخواد از رقیبش بگیرد برای خودش. خدا میدوند میشناسم، خوبم میشناسم. این غیر اونه که وظیفش است که نگذارد که عدالت اجتماعی خراب بشید. اون وظیفه شرعی واجبه، اوجبه است. بله خیلی عجیب است. میگه و اعانتهم علیهم ریب المنون. الله اکبر. میگه تازه ریب منون معنیش یعنی حوادث روزگار، یعنی تو این بدبختی حادثه روزگارم بدتر کرد کارا. شاه بخواید نخواید آخرش همین بود، ولی بیچاره یو از اون ور میدونی که سرطان لنف داشت، مجبور بود که یک سری قرصایی بخورد که درد عجیبی داشت کم کنه. این قرصا رو که میخورد خنگم میشد، به قول خود سولیوان عرض میکنم. بعد این مصیبت، یه ملت داشتن میگفتن مرگ بر شاه، تازه اینم نمیتونست فکر کند که چه کار بکند. ببینین جمله این است و اعانت علیهم ریب المنون، تازه حوادث روزگارم میمد کمک این مصیبت، این که این مصیبت رو بدتر کنه. همیشه این طوریست، همیشه این طوریست. حالا عکسش، مصیبت میاد برای امام، آقا مصطفی رحمت الله علیه فوت میکنه، درست عکسش میشید. یعنی برای مؤمن مصائب هدیه است، برای اهل دنیا مصائب بلاست. جمهوری اسلامی برای من و شما چقدر خوب بود، خوبیش به این معنا که من میدونم که چقدر معارف و هدایت تو این جمهوری نصیب ملت شد. بارها عرض کردم خدا میدونه، آقا نمیدونی. ما به امام زمان قسم، به اندازه‌ای که 100 سال شب و روز کتاب بخونی و استاد عرفان ببینی، در و دیوار این جمهوری اسلامی به شما چیز داد، یه چیزایی بود ناخودآگاه اومد. ما مقایسه که می کردیم با قبل از انقلاب، اصلا دیدیم در و دیوار معرفت می پراکند. راه 100 ساله را یک شبه شد طی کنیم. خب برای یه دیگه هم همین جمهوری اسلامی شد اسم مصیبت، هی مصیبت پشت مصیبت. راستم میگم الحمدلله. حالا اینا را خوندیم. حالا حضرت باب بحث عجیبی با کرم میگن فقط رأیتم تنکرها لمن دان لها و آسرها و اخلد الیها. میگن که ببین چقدر بیگانه است دنیا را. میگه دا رضا خان یادتون بیا چی کار کرد برای رضا خان. رضا خان خودش فدای دنیاش کرد، دنیاش نه، یعنی فدای لیوان نکرد، فدای میل به دنیاش کرد. همون روایت های خودمون، حب دنیا نه دنیا. ببین چی شد. می فرماد که فقط رأیتم تنکرها، نگاه کن دیدند اونا بیگانگی دنیا را. برای چی؟ لمن دان لها، برای کسی که تواضع کرد نسبت به دنیا، اوورد خودش را پایین برای دنیا و آسرها و دنیا رو انتخاب کرد. دنیا داشت، دنیا ما رو انتخاب میکنه، اینطوری نیست، روایت هم داریم، رزق شما شما رو انتخاب میکنه، در به در دنبالتون میگردد که بیاد بهتون بدهد خودش. دنیا ما رو انتخاب میکنه، طبیعی. اون چه مال شماست اگه وظیفه دونو انجام بدین به طور طبیعی میاد، سستی کنید و صوفیگری کنید اون دیگه خودتون مقصرید، رعایت وظیفه دونو نکنید اونجا باید خودتونو ملامت کنید، اونه نمیخواه بگی. میگه که اما دنیا بیگانگی کرد با اونهایی که انتخابش کردند و اخلد الیها، و دنیا را مأمن پایدار خودشون پنداشتن. چقدر قشنگ است عکسش کنیم بدونیم این دنیا اصلا جنسش همینه، اصلا غریبه ای، ما با هم هیچ وقت رفیق نیستیم. تو چی میگی؟ خودت به ما چسبوندی، تو اومدی ما ازت استفاده کنیم، میکنی. ببینید نقاط چقدر نجات، کار کنید رو قضیه. بارها شده است میشنه آدم فکر کنه نه، بزرگترین مثلا درسی که فلان عارف به شاگردش داده است و به قول خودش میگه وقتی که استاد ما منو متوجه کرد که باید این دنیا رو بشناسم، راهم را به سوی فتوحات متکثره باز کرد. فتوحات اصطلاح عرفان است دیگه. میگه من قلبم بعد از این که دنیا رو شناختم همینطور پرده ازش عقب رفت و حقایق دیدم. بعد پیش خودم حساب کردم، عجب، نهج البلاغه مثل شیعه بودن ماست. دیدین شیعه ایم اینقدر وضعمون خوبه نمیفهمیم، اصلا نمیفهمیم چقدر وضعمون خوبه است. یا نهج البلاغه میخونیم، بسیاری فتوحات داریم، بسیار حقایق میشناسیم، اصلا متوجه نیستیم. من در شرح حال گاهی عرفا ناخون میزنم، نگاه میکنم، میبینم خیلی بچه های ما وضعشون بهتر است، ولی الحمدلله علم این که علم دارند و ندارند، بهش میگن علم به علم، نمیخواد. یعنی چی؟ حالا مثلا شما گاه احوالات دونه بیارید بنده بشنم یه دو سه ساعت برادون تفسیر کنم، به همه میگن بابا عجب عارف بزرگی سین، اما شما خودت نمیدونی چه خبره دست، نمیدونی. همین به والله قسم اگه شما همین جملات امیرالمومنین که الان من دارم میگم تصدیق بکنی، نمیخوام بگم به زور بگم، ببین میتونی تصدیق بکنی یا نه، نمیتونی. همین من حس میکنم از زنان خیلی راحت قبول دارن این حرفا را. اینا یعنی سیر از کشف فعلی به کشف صفاتی. مثلا الحمدلله که نمیدونی، یه وقت از یکی خوشحال است، یه وقت میدونه که خوشحال است. حالا اون وقتی که خوشحال است و نمیدونه خوشحال است چه اشکال داره؟ خب خوشحال است. علم به علم حصولیه، علم حقیقی، علم حضوریه. گاهی ما خدا داریم، علم به این که خدا داریم این خیلی علم مهمی نیست. کدوم مهمه؟ علم مادر بزرگ من که بلد نیست که بگید که ننه چه خدایی دارم. اما چه خدا؟ خدا از این بالاتر؟ پیر زنی که در کلاس منبر درس خونده است، خونه ما فلکه شهدا بود، انقلاب یاد نه، سخنرانی ها تو مسجد مصلا بود، عمرم وسیله نبود اینا. پیر زنی که تمام تظاهرات مسجد مصلا را بیاد، بعدم امام فرمودن هر کس نمیتونه بره جنگ باید خرج یک خرجه رزمنده را بده و آقا محسن رضایی فرمود که 20 هزار تومن میشه و پیر زنی که صبح پا یک نون پنیر یا یک نون خیار میخورد همینطور، یعنی 20 هزار تومن بدید، این کشف به کجا نگاه داره میکنه که میتونه بده؟ یعنی خودش نمیبینه که میتونه بده. قرض یعنی قرض قوله میکرد، میداد منم میداد. گاهی هم میگفت نه من یادم رفت از امسال خمسمو دادم یا ندادم، دوباره میداد. حالا خمسش هم وسط چی بود؟ کرایه میگرفت، از دوتا اتاق داشت کرایه میداد، خمسش هم میداد. عرضم اینجاست علم. حالا اگه میگفتی آقا بیا یه سخنرانی برای ما بکن که این از کجا این کشف آورد، اصلا این حرفا بلد نیست، در حال است نه در قال. مؤمنین ما در حالند، حالا در قال نباشن. نسبی کتاب های عرفانی را عرفای نشست نوشتن که از حال در اومدن، در قالند. کسی که در حال است که نمیتونه چیز بنویسه الا وظیفه، بحثش جداست. الا وظیفه، اون وقتی که در وظیفه است اصلا خودش نیست. من خودم نظرم از کتابای امام در حال وظیفه نوشته شده است. کتابای عجیبی هم هست، آقای طباطبایی در حال اصلا حال عجیبی است. مثل فیلسوفا نیست، فیلسوفا در حال نیستند و کتاب می نویسند، در قاله. برای همین مثلا تیپی سقراط می‌بینی، سقراط هیچی نمیتونست بنویسه، سقراط هیچی ننوشت، نمیتونست. کسی که در شیدایی است که نمیتونه چیز بنویسه. افلاطون که اومد از اون شیدایی بیرون نشست حالش سقراط رو نوشت. منظورم که میگم فیلسوفا، فیلسوفام گاهی در یک کشف عقلی هستند ولی اون وقت نمیتونن چیز بنویسن. بله، مثل مولوی. مولوی کی شعر نوشت؟ هیچ وقت. مولوی شعر نمیتونست بنویسه. حسام الدین چلپی مینوشت. حاصل قضیه این که آقا میفرماد که دنیا غریبگی کرد با اینها، یکی برش تواضع کردن، جاودان پنداشتندش، حتی زن و انحال فراغ الابد. از اینجا عجیب میشید. خیلی دلم میخواست این بحث تو ذهنتون میمون تا من این بحث تازه میکردم که میگه خیلی خوب، حالا این دنیا با این خصوصیات، با این زندگی دنیای، حالا اینا اومدن قیامت، حتی زن و انها، یعنی کوچ کردن از دنیا برای یک جدایی ابدی. حالا انشاءالله اشاره میکنم، خودتون آماده کنید. ایناست که سلوک میده دو تربیت واقعی میکنه. و هل زودت هم الا سقه، آیا اینهایی که اهل دنیا بودن وقتی آمدن در حیات ابدی خودشون جز گرسنگی با خودشون آوردن؟ یا امیرالمومنین شما چه بصیرتی به ما میدید با این جمله؟ من تو میخونم، حالا بمونه ان شاء الله یادم باشه جلسه دیگه. او احلتهم، او احلتهم الا زنک، آیا جز در تنگنا فرودشان آورد؟ او تورت او نورت الا الظلمه، آیا جز در ظلمت نورشان داد؟ نورشان جز ظلمت بود؟ او اعقبتهم الا الندامه، آیا بدرقه راهشون جز پشیمانی کرد؟ من اینه دیگه، اینجوری با ما برخورد کرد، بی غیرت، همچی غریب است، هیچ به ما محل نمیذارد، حالا که ما رفتیم ابد ببین چه سرمایه به ما داد. بعد میفرمان که افهازهی تؤثرون ام الیها تطمئنون، آیا این چنین دنیایی می ارزد که بگزینیمش یا بگزینیدش ای انسانها؟ یا به اون اطمینان کنید و دلخوش کنید، ام علیها تحرسون، یا حرسشو داشته باشید. بعد می فرماند چه بد شانسند کسانی که ببخشید، چه بد محلیست دنیا برای کسانی که سوء ظن به این دنیا نداشته باشه. خدایا به حق علی فهم و شعور درک معانی عالیه این فرهنگ علوی را به ما عطا کن. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک به رویتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی بگرد. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، برای ما مبارک و پایدارش بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آله.